أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث امرو راجع به ملاقی شبهه محصور است. مسئله ارزنده هم هست، مبتلا به هم هست. مثلا میدانیم فرشی نجس است، بچه بول کرده روی فرش، یا مثلا با پای نجس اومده روی فرش، یقین داریم فرش نجسه اما جای اون رو گم کرده، نمیدونیم کجای فرشه. حالا با پای تر آیا می توانیم روی این فرش بیایم یا نه؟ آری، در حالی که فرش بناش و شبهه غیر محصوره نباشد، شبهه محصوره باشد. مثلا در 20 جا یه جا از این فرش نجسه، خب از فرش باید اجتناب بکنی. مثلا اگر پتو باشه بخواد پتو رو به خود بگیره نماز بخونه نمیشه، برای اینکه از اطراف علم اجمالی باید اجتناب کرد. اما حالا دست گذاشت به این پتو، با پتو نمیشه نماز کرد، برای اینکه اطراف شبهه محصوره است، میدانیم یه جاش نجسته. اما دست گذاشت به این پتو، آیا دستش نجسته یا نه؟ نه. چرا؟ برای اینکه ملاقی شبهه محصوره لازم الاجتناب نیست. یا حتی میدانم عبام یا قبام یکی از این دو نجسه، در هیچ کدام نمیتونم نماز بخونم، برای اینکه اطراف شبهه محصور است. و اجتنب عن النجس فی البین، میگه از عبا و قبا هر دو اجتناب بکن. حالا عبا رو پوشیدم، دست تر گذاشتم به عبا، آیا میشه یا نه؟ گفتن بله. چرا بله؟ گفتن برای اینکه این دست ملاقی شبهه محصور است، خود شبهه محصور نی، و ملاقی شبهه محصور لازم الاجتناب نیست. تقریبا مسئله از زمان شیخ انصاری، بلکه قبل از زمان شیخ انصاری به این طرف، یه مسئله مسلمه که ملاقی شبهه محصوره لازم الاجتناب نیست. کم پیدا می شود. البته حتی مرحوم شیخ انصاری میگه قول شاذه، که بعضیا گفتند این ملاقا مثل اونجاست که دست میذارد به عین نجس، برای اینکه اجتنب عن النجس فی البین معناش این است که از این عبا از این قبا هر دو اجتناب بکن. و اگر یقین داشت عبا نجسه، دست تر گذاشت به چجور دست نجس می شود؟ حالا هم که دست گذاشته به عبا که اجتناب عن نجسه به بین داریم، مثل اونه که دست گذاشته باشه روی عین نجس. لذا ملاقات مثل نجاسته، همینطور که ملاقی نجاست نجسه، ملاقی شبهه محصوره هم نجسه. بعضی گفتن اما مرحوم شیخ انصاری دیگران جوابش دادن که آقا فرق است بین عین نجس و ملاقات، یعنی طرف شبهه محصوره. برای خاطر این که اجتناب عن نجس فی البین نمیگه به ما هر دو نجسه، یعنی اگر عبا نجس یا عبا یا قبا نجسه و علم اجمالی کل علم تفصیلی فی سقوط تکلیف فی سقوط تکلیف، اون علم اجمالی نمیگه عبا نجسه، میگه که اجتناب کن از هر دو تا اون نجس واقعی را اجتناب کرده باشی. خیلی تفاوت میکنه. لذا علم اجمالی کل علم تفصیلی در چی؟ فی تنجیز تکلیف، در این که از عبا و قبا من اجتناب بکنم. نمیتونه بگه عبا نجسه، نمیدونه که نمیتونه بگه قبا نجسه، نمیدونه. اما عقل میگه اجتناب از هر دو. چرا اجتناب از هر دو؟ برای خاطر این که یقین داری نجاستی در بینه، برای این که ملاقات اون نجاست نکنی، عقل میگه از این و اون هر دو اجتناب بکن. لذا شبهه محصوره را چرا باید اجتناب کرد؟ برای خاطر اون علم اجمالی که اسمش رو زنن مقدمات العلم. حالا شما مقدمات العلم چون اشکال داریم روش اسم مقدمات العلم نگذاریم، ولی بالاخره این جوریه که اجتناب عن نجس فی البین نمیگه که هر دو نجسه، گید یا این نجس است یا اون نجس است. دست میزنم روی عبا میگم این نجسه، میگه نمیدونم. دست میزنه رو قبا این نجسه، میگه نمیدونم. اما اجتناب از هر دو بکن. پس اجتناب از هر دو بکنم برای چی؟ برای اینکه میدانم یکی از این دو نجسه، و چون میدانم یکی از این دو نجسه، اجتناب از هر دو بکنم تا حتما اجتناب از نجس کرده باشم. این مضمون اجتناب عن نجس فی البینه. خب وقتی چنین باشد، اگر دست گذاش روی عبا، دست نجس شد یا نه؟ کل شأن طاهر میگه نه، برای اینکه نمیدونید که نجس است یا نه. فرق است بین این که اجتناب باید ازش بکنم برای این که اون نجاست واقعی رو اجتناب کرده باشم، و بین این که دلیل یا عقل باید اجتناب انهازا به خصوصه. نمیگید که، میگید اجتناب از هر دو برای این که نجاستی در میانه. خب دست میزنم به عبا که باید ازش اجتناب بکنم، باش نمیتونم نماز بخونم. دست میزنم به عبا آیا این دست من نجس شد یا نه؟ نمیدونم. وقتی ندانستم کل شیء طاهر شبهه بدویس میگیره. بله، اگر دست به هر دو بذاره، هم به عبا هم به قبا، اون یه حرف دیگه میشه، اون دیگه شبهه این شبهه حد حقیقی میشه، از شبهه بیرون میاد، یقین پیدا میکنه دستش نجسه یا عبا نجس بوده دستش نجسه یا قبا نجس بوده دستش نجسه. لذا ملاقی هر دو میشه نجس، اگر همین دست من هم به عبا هم به قبا، اما ملاقی احد ما دیگه میشه شبهه بدویه. شبهه بدویه از داره کل شعین طاهر داره، کل شعین که حلال داره و امثال اینا. مثل این که مسئله مفروغ عنه در میان از شیخ انصاری به این طرف که ملاقی شبهه محصوره لازم الاجتناب نیست، برای این که چیزی لازم الاجتنابه که ملاقی عین نجس باشه، و در شبهه محصوره چون ملاقی عین نجس نمیدونم هست یا نه، شبهه بدوی میشه، اجتناب از ملاقا آری اما از ملاقی نه. خب بندازی، ما که نگفتیم نندازی. آیا دست اگر همون یحریق و هما و یتیمم هم اگر از امام علیه السلام سوال میکردن که آقا دست میذارم به یک کدامیش دستم نجسه چه؟ نه. خب گفتن نه، چنانچه احکام اصلا باره بر اونی، مثلا میدانه یک کدام شرابه، میدانه، خب از هر دو باید اجتناب کنه، برای خاطر این که اجتنب عن الخمر فی البین، باید از هر دو اجتناب بکنه، برای خاطر این که می داند به علم اجمالی احدهما نجسه، علم اجمالی کل علم تفصیلی فی اثبات تکلیف. خب خوبه، حالا این یکی از این شراب رو خورد، کار حرام کرده، اگر مصادف با حرامم بشه خب مسلم شراب خورده، اما آیا احکام خوردن شراب بار بر اینه یا نه؟ خب همه فقها گفتن نه، 80 تازیانه باید بخوره. حالا اینم 80 تازیانه میخوره یا نه؟ گفتن نه. چرا نه؟ گفتن برای اینکه اطراف شبهه محصوره نمیگه عین نجس موجوده، میگه از هر دو اجتناب بکن تا از عین نجس اجتناب کرده باشی. از همین جهتم در رساله هم اومده، مسلمم هست پیش اصحاب، این که اگر کسی ملاقی شبهه محصوره را این مرتکب شد، خب اگه حرام واقعی باشه گناه کرده، اگه حرام واقعی نباشه میشه تجری، گناه نکرده دیگه. و حتی اگرم مصادف با واقع شد، احکام مهم مثلا خوردن نجس، اگر کسی نجس بخورد باید مثلا تعزیر بشه، نمیدونم مثل شراب باید 80 تازیانه بخوره، دیگه هیچ فقیهی نگفته است اگر یک کسی عمدن یکی از طرفین شبهه رو به جا آورد، اون احکام باره بر اونه. خب من جمله طهارت نجاسه، اگر هر دو ظرف که میدونه احدهما نجسه بخوره، نجس خورده دهنشو باید بر آب بکشه، و اما اگر یکی از اونا دهنشو باید آب بکشه یا نه؟ نه، مخالفت کرده، به معنا این که اگه این نجس باشه بهش گفتن اجتنب عن النجس فی البین، مخالفتش خوب، تجری خوب، اما این دهنش نجسه یا نه اجتنب عن النجس فی البین، این رو دیگه دلالت نداره. حالا این برای وسوسه‌ی بله، غیر وسوسه‌ی نه. خب تا اینجا مرحوم شیخ مسئله رو تمام کردند و دیگران هم همه متابعت از شیخ بزرگوار کردند و این قلت قلت هم ندارند. اما مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه میخواستن یه ابتکاری در اینجا به خرج بدن و تقریبا یه صفحه کفایه، بیشتر یه ورق کفایه رو برای این متعرض شدن، یه ابتکار از ایشونه. حالا ببینیم این ابتکار از ایشون درسته یا نه. ایشون می‌فرمایند که مسئله منقسم میشه به سقه، یه قسمت باید از ملاقا اجتناب کرد نه از ملاقی، همین بحث مشهور عبا نجس قبا یا عبا یا قبا احدهما نجس، دستم رو گذاشتم به عبا، از ملاقا باید اجتناب کنم، نمیتونم باش نماز بخونم، اما ملاقی نجس نیست برای اینکه شبهه بدویه است، همین که مشهور گفتم. این قسم اول، نجاسه باید اجتناب بکنم از ملاقا نه ملاقی. قسم دوم عکس این قضیه، گفته از ملاقی باید اجتناب بکنم دون الملاقا. اونجا کجا؟ گفتن مثل این که دست را گذاشت به عبا و اون عبا از بین رفت، دوز بود. حالا علم اجمالی پیدا کرد یا عبا نجس بوده یا قبا، میفرماید از دست باید اجتناب کرد، از ملاقی نه ملاقا. قسم سوم میفرماین هم از ملاقی هم از ملاقا، دستشو گذاشت به عبا بعد علم اجمالی پیدا کرد یا عبا و دستش یا قبا نجسه، میفرماید باید اجتناب کرد هم از دستش هم از عبا، یعنی هم از ملاقی هم از ملاقا. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی اومد، وقتی علم اجمالی اومد تنجیز تکلیف شد، گفت که اجتنب عن قبا و ملاقی و عن عبا. این خلاصه حرف مرحوم آخونده. که می‌فرماید قد یجب الاجتناب عن الملاقات دون الملاقی و قد یجتنب اجتناب عن الملاقی و الملاقات هر دو. خب ایراد مهمی که به مرحوم آخون هست اینه و این که دست رو گذاشت به عبا، بعد فهمید یا عبا یا قبا نجسه، اما دستش چی؟ نجسه یا نه؟ همچنین علمی نداره. برای اینکه اگه عبا نجس باشه دست این نجسه، یا اونجا که اصلا از انحصار بره بیرون، از ابتلا بره بیرون، نمیدونه اون عبا که محل ابتلا الانی اون نجس بوده یا قبا، که اگه اون نجس بوده دستش نجسه. برمیگرده به این که ملاقی شبهه آیا واجب الاجتنابه یا نه، خود مرحوم آخون میگن نه. همچنین اونجا که اول دست گذاشت به عبا، بعد فهمید یا دستش و عبا یعنی ملاقی ملاقا یا اون طرف نجس بوده، یعنی اجتناب از هر سه باید کرد. یه به چه دلیل؟ اجتناب عن نجس بین از عبا یا قبا، دیگه راجع به دستم اجتنب عنهو به چه داره؟ شبه بعد پیش دیگه نمیدونم دستم نجس است یا نه، کلش این طاهر میگه پاکه. دست به نجس که نهی داشته. علم اجمالی که میاد، علم اجمالی چی به هم میگه؟ ید اجتنب عن العبا آقبا، اما اجتنب عن العبا والقبا والید یا همچه علمی نداری؟ تفکیکش میکنیم دیگه. به مرحوم آخون میگیم آقا تفکیک بکن، بگو که یا عبا نجس بوده یا قبا، حالا هم همینطوره، یا عبا نجسه یا قبا، دست نجس است یا نه نمیدونم، در حالی که اول دستمو گذاشتم بعدم علم اجمالی اومد. علم اجمالی هم گفت که دستت با این عبا یا قبا نجسه، یه قدری بازش میکنن، بگم دست عبا یا قبا لازم الاجتنابه، درسته، برای اینکه اجتنب عن نجسه بالبین، اما دستم لازم الاجتنابه دیگه چرا؟ این برای خاطر ملاقیه، ملاقی خودتون گفتی طوره نیست دیگه، فرق میکنه در آخر، بالاخره ملاقیه. حالا علم اجمالی اول بیاد یا علم اجمالی دوم بیاد تفاوت نمیکنه. الان باید ببینیم این دست من نجسه یا نه. اگه بخواید بگید آره، باید طرف علم اجمالی باشه، نمیتونه طرف علم اجمالی باشه، بلکه ملاقی طرف علم اجمالیه، و ملاقی طرف علم اجمالی اجتناب عن نجس عنهو نداریم. وقتی نداشتیم، علم اجمالی ما کار میکنه چه ملاقی اول باشه چه ملاقی بعد باشه، هیچ فرق نمیکنه. اجتناب عن نجس فلبین از عبا و قبا باید اجتناب بکنن، علم اجمالی اول باشه یا علم اجمالی بعد باشه. مثل این که اول دست گذاشتم به قبا، بعد فهمیدم یا عبا نجسه یا قبا، مسلم از عبا و قبا باید اجتناب بکنن. یا این که میدانستم یا عبا یا قبا، بعد علم اجمالی بعد دست گذاشتم، بازم از اون عبا و قبا باید اجتناب بکنم، اما راجع به دستم این بیگانه تو بحث ماست، بیگانه به معنا شبهه بدویست. دست من ملاقات کرده با محتمل و نجس، نه با نجس یقینی. وقتی دست من ملاقات کرده با محتمل و نجس، دیگه ما بخوایم اجتناب از دست بگیم هیچ وقت نداره. کل شای طاهر میگه دستت پاکه، اما از عبا و قبا باید اجتناب بکنی. چرا؟ برای خاطر اجتناب عن نجس فلبین. با دوتاش بخوای نماز بخونی نمیشه. لذا الان باید قسم حضرت عباس بخوره، میتونه بخوره، راجع به این که یا عبام نجسه یا قبام. اما در قسم حضرت عباس بخوره دستم نجسه، نمیتونه، برای این که دستش ملاقات کرده با یه چیز محتمل و نجسی. کل شاین طاهر میگه پاکه. چیکار کرده؟ به هر دو خب دیگه به هر دو که بحث ما نی، محتمل و نجس. شما نجس یقینیش میکنی، محتمل و نجس، محتمل و نجس، نجس است یا نه؟ بخوای بگی که ادله او را میگیره که نمیگیره، کل شاین طاهر میگیره. بخوای بگی اجتناب عن نجس فلبین میگیره، اونم که نمیگیره، ملاقات اجتناب عن نجس داره. بنابراین اجتناب عن نجس فلبین که نه راجع به این ملاقی، نه اجتناب عن نجس فلبین داره، نه اجتناب عنه نجس واقعی. وقتی نداشت کل شاین طاهر میگه دست پاکه. این علت ظاهر هیچ تفاوت نمیکنه. این ظاهرن هیچ فرق نمیکنه. اگه دست به هر دو بذاره خب مسلم از اجتناب باید بکنه، اما اگه دست به احد هما بذاره دیگه علم اجمالی اول باشه یا بعد باشه تفاوتی نداره. اون اجتناب عن نجس فلبین، اون میگه از این دو تا ملاقا اجتناب بکن، و اما راجع به ملاقی اجتناب عن نجس فلبین که نمیتونه کار بکنه، کل شاین طاهر کار میکنه میگه پاکه. بنابراین سه قسم مرحوم آخون باز برمیگرده به یه قسم، و همون که مرحوم شیخ انصاری فرمودن، این که ملاقی شبهه محصوره چه علم اجمالی اول پیدا شه چه بعد پیدا بشه، ملاقی کاری به ملاقا نداره. از ملاقا باید اجتناب کرد برای خاطر علم اجمالی، اما از ملاقی لازم نیست اجتناب کنیم برای خاطر کل شاین طاهر. حتی دلم ظاهرن همینه دیگه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.